أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي إليه مسائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده ونستعينه ونستغفره وأسلم ونسلم على رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والسفراء والمغربين، سيما خاتمهم وأفضلهم، أعني محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى زوجته خديجة الكبرى، وعلى بنته فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. والصلاة والسلام على أئمة المسلمين، علي بن أبي طالب وصي رسول الله، والحسن والحسين، وعلي بن الحسين، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى، ومحمد بن علي، وعلي بن محمد، والحسن بن علي، والخلف الصالح القائم المنتظر المهدي. أجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته. أوصيكم عباد الله ونفسي جميعا بتقوى الله. مجددا در اول خطبه دوم خودم رو و همه شما نمازگزاران عزیز و محترم رو، هم از برادران و خواهران ایمانی، گروه های مختلف سنی، هم از نوجوانان، جوانان، میانسالان و کهنسالان رو به تقوای الهی، ترک از گناه و معصیت سفارش می کنم. به خداوند انشالله به برکت این ایام، ایام قدیریه، ایام نزول آیات ولایت و امامت، روزهای پایانی این ماه بسیار با عظمت که داره سپری می شود و ماه تقوا بود، و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، سعی بین صفا و مروه، حج، مسائل عبادی، مراسمی رو که در این ماه با عظمت برگزار کردیم همه از شعائر دینی است و موجب تقوای الهی است. انشاءالله خداوند همه ما رو ملبس به لباس تقوا، مزین به زینت تقوا و پیراسته از همه رذایل اخلاقی بگرداند. مناسبت‌های متعددی رو داریم و لازمم هست هر مناسبتی تا حدودی یه اشاره مختصری هم بشود. امروز روز خانواده و تکریم بازنشستگان است که من لازم می دانم به همه عزیزانی که در جاهای مختلفی تلاش کردن، زحمت کشیدن، خدمت به جامعه کردن و الان به عنوان بازنشسته، عنوانی است که از نظر سیستم اداری وجود دارد، عرض تبریک و تهنیت دارم و به همه خانواده های عزیز، اونهایی که تشویق خانواده دادن، آرزوی موفقیت دارم. من یه نکته اینجا اشاره بکنم. عزیزانی که سالیان سال خدمت میکنن، حالا در ادارات مختلف، در سازمانهای مختلف، در مکانهای مختلف و طبق ضوابط قانونی بازنشست میشوند و قوانینی هم وجود دارد، خب مدت زیادی اینها تجربه کسب کردن، اینها نباید از گردونه مسائل اجتماعی بلافاصله خارج بشوند. حالا ممکن است قوانینی وجود داشته باشد به عنوان رسمی از اینها استفاده نشود، ولی از کانالهای دیگر به عنوان یک مشورت اهل تجربه استفاده بشود، هم برای شادابی اینها بسیار مفید است و هم از طرف دیگر به طور کلی از نظر اخلاقی ایجاب می کند که اینا از جامعه طرد نشوند. بعضی از بازنشستگانم من گاهی تعجب می کنم، حالا سن زیادی هم ندارن، گاهی بعضی از جوانها رو من ملاحظه می کنم بازنشستن، تعجب می کنم، میگن خب ما یه مقداری زود رفتیم سر کار. از اون طرف هم مخصوصا در کسانی که کارگر کارخانجات هستن، اون دو سال در واقع سربازی هم جزش آمده، و از طرف دیگر هم اون مسئولیت و کار سختی و دشواری هم که به دوشش بوده، اینها جمع شده و از اون موقع مقرر خود از زودتر بازنشست شده. اینها عنوان بازنشستگی دارن، ولی باید از وجود اینها استفاده بشوند. و امیدواریم که حق و حقوق اینها رو در متناسب سازی، من حالا وقت و فرصت نیست که کاملا وارد این عرصه بشوم، انشالله اونهایی که قوانین رو تنظیم میکنن در این ارتباط به گونه عمل بکنن که حق این عزیزان از دست نرود، چون اینها خدمت کردن در اون مقطع جامعه زمان، تجرباتی هم کسب کردن و الان بازنشست میشن. چند مدت قبل یکی از این بازنشستگان آمد و یه اعتراضی داشت، گفت که فرض بفرمایید منی که تازه بازنشست شدم به اون کسی که 3 سال قبل بازنشست شده، طبق یک ضوابط قانونی که خواستن اجرا بکنن، ظاهرا منتفی هم شد، این که من از اون بازنشستهی که چند سال قبل بازنشسته شده است کمتر حقوق میگیرم و این یه نقص بود. باید دقت بشود با تورمی که الان وجود دارد حق اینها تضییع نشود. من همینجا به یاد اون جریانی که پیغمبر اکرم در مدینه، اون حدیث شریفی که در متون احادیث ما آمده است که یک روز پیغمبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم تو کوچه مدینه داشت می‌رفتن، دیدن یه پیرمرد فرتوتی فقیری در کوچه کنار دیوار نشسته است. بسیار ناراحت شدن. پیغمبر به اصحابش فرمود این کیه؟ چرا اینجوریه؟ چرا این وضعه؟ عرض کردن یا رسول الله این یکی از اقلیت‌های مذهبی است، مسلمان نیست. پیغمبر سری تکان دادن، تعجب کردن، فرمودن عجب، اون روزی که جوان بود، پرکار بود، پرتلاش بود، نیرو داشت، حوصله داشت، برای شما کار میکرد، این ملاک رو شما مطرح نگردید، نگفتید چون این اقلیت مذهبی است از استفاده نکنیم، از قدرتش استفاده میکردید، از توانش استفاده میکردید، ولی الان که پیر شده، فرتوت شده، دیگه نمیتوانه کار بکند، شما این مسئله رو مطرح میکنید؟ ببینید در دین مبین اسلام تا کجا حقوق انسانی و حقوق اجتماعی رعایت شده است. کاش واقعا این حقوق اسلامی و دینی رو ما بتوانیم در نظام مقدس جمهوری اسلامی ملموساً پیاده بکنیم، حتی نسبت به اونهایی که اقلیت‌های مذهبی هستند، یعنی خارج از دینن، به عنوان یک انسانن. همون تعبیری که مولا امیر المؤمنین علیه السلام به مالک اشتر می‌فرماید، دستور می‌دهد: ولا تکونن نسب و انزاریا تقتنم اکلهم فانهم صنفان اما اخ لک فی الدین و اما نظیر لک فی الخلق. تو که میری اونجا، مردم، جامعه، یه عده برادر دینی تو هستن، مسلمانن، متدینن، مؤمنن، یه عده هم خارج از دینن اما انسانن، حقوق انسانی رو دارن. اینها دستورات دینی ماست. امیدواریم که حالا یقیناً اونهایی که جزء برادران دینی ما هستن حقوق بالاتری دارن، باید این حقوق انشالله حفظ و حراست بشود. و من مجدداً این هفته رو و این روز رو گرامی می‌داریم، مخصوصاً روز خانواده رو هم که مقام معظم رهبری در فرمایشاتشون حضرت آقا در جمع فضلا و طلاب و مبلغین حوزه های علمیه سراسر کشور و مخصوصا حوزه علمیه قم مطالبی رو فرمودن، یه قسمتش راجع به خانواده است. عرض بکنم همینجا که متاسفانه مقفول مونده در دنیای امروز، دنیای وانفسا، فضاهای مجازی و امثال ذلک. یکی از مسائلی که به انزوا کشیده شده است معارف دینی، نصایح و مسائل خانواده در درون خانواده است. خانواده پایه و اساس زندگی انسان رو شکل می‌دهد. معارف دینی باید از اینجا نشأت بگیرد. اخلاق و منش انسان از درون خانواده و پدر و مادر و اعضای خانواده شکل می‌گیرد. متاسفانه الان همه ما این مشکلاتی که در جامعه وجود دارد رو به دوش این مسئول و اون مسئول و این سازمان و اون سازمان می‌اندازیم. همه ما مسئولیم. خداوند تبارک و تعالی در ذیل آیاتی که مربوط به مسائل جنسی و خانوادگی است این تعبیر رو دارد. در یکی از آیات می‌فرماید توبوا الی الله جمیعا. این تعبیر همه جای قرآن نیامده، در این ذیل این آیات مسائل جنسی آمده: عفت، حجاب، محرم و نامحرم. در سوره نور میگه توبوا الی الله جمیعا، همتون توبه کنید، هممون کمکاری کردیم، هممون مسئولیت خودمون رو ایفا نکردیم. حضرت لقمان علیه السلام در سوره لقمان خداوند از اون نقل میکنه، فرزندان خودش رو مینشون، میفرماید یا بنی لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم. مسائل عقیدتی: یا بنی اقم الصلاه، نماز بخوان. مسائل عبادی رو و معارف دینی رو القا می کند، مسائل اخلاقی رو بیان می کند: ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. مسائل اخلاقی. و مسائل دیگری که در این آیات سوره لقمان است که می فرماید وقزز من صوتک، وقصد فی مشیک، وقزز من صوتک، این انکر از الفات لصوت الحمیر. مسائل اخلاقی رو به بچه های خودش کلاس میگذره. اولین کلاس درس باید در خانواده شکل بگیرد. رها کردیم. چقدر واقعا الان پدران و مادران این مسئولیت رو به عهده میگیره. خدای نکرده وقتی مادری خودش اون حجاب رو رعایت نکند، اون فرزند دیگه چی خواهد شد؟ فرزند این فرزند چی خواهد شد؟ و سلسله مراتب دیگری که خداوند در قرآن مجید بیان میکند. مسائل و معارف دینی رو از اینجا شروع کنید. زمان گذشته، حالا اونهایی که همسن ما هستن دیگه پیش آمد، عرض بکنم، ما در خانواده خودم رو عرض میکنم که ما اعضای خانواده که اعم از پسران و دختران تا اول صبح این قرآن رو نمیخوندیم، پدر اجازه بازی رو نمیداد، میگفت این قرآن تو بخون از سپس برو برای هر جایی که میخوای. خب معمولا بچه باید بازی بکنه، از نظر روانشناسی باید آزاد باشه، اما در کنارش هم باید دستورات دینی رو، ما یه مقدار همه رو واگذاشتیم به آموزش و پرورش یا به دانشگاه یا به استاد یا به معلم و کمتر توجه کردیم. مقام معظم رهبری حفظه الله یه نکته بسیار جالب و دقیقی که فرمودن در جمع مبلغین، فرمودن مساجد نباید فقط موقع نماز باز باشد، باید در همه ساعات روز باز باشد، صرف نماز نباشد. کلاس‌های معارف دینی اخلاقی رو وا نگذاریم. من سال اولی که مشرف شدم به خانه خدا، اونجا رصد کردم یه سری برنامه ها رو در مسجد النبی و مسجد الحرام، دیدم برادران اهل سنت ما گوشه به گوشه های این مسجد حلقه هایی دارن، یک سری حلقه های بچه های کوچک، نوجوان، یک سری جوان، یک سری فراتر. رفتم گوش کردم ببینم اینها چه می کنن. دیدم یه حلقه فقط تعلیم قرآن است. اونها عرب زبانن اما تعلیم قرآن رو. یه حلقه دیگر تعلیم تجوید بود، یه حلقه دیگر تعلیم تفسیر بود. و نگذاشته بودن به نظام آموزششون. یکی از مشکلاتی که ما الان تو جامعه داریم، عزیزان، برادران، خواهران، مسئولیتی که بر دوش پدر و مادر هست در درجه اول این است که از مدرسه رو باید از درون خانواده شروع کرد، همونطوری که حرف زدن رو مادر نشون میده، اخلاقیات و معارف دیگر باید از این جا سرچشمه بگیرد و پایه و اساس پیدا میکنه. و خداوند انشالله این توفیق رو به همگان عنایت بگرداند. مناسبت دیگر هم روز بهزیستی و تأمین اجتماعی است که در همین راستا هم مدیر سازمان، مدیر محترم سازمان استان، قبل از خطبه ها مطالبی رو به سمع مبارک شما نمازگزاران عزیز رسوندن. من تقدیر و تشکر میکنم از زحمات کسانی که در این سازمان تلاش میکنن. به قول مقام معظم رهبری میفرمایند اینها اجر مضاعف دارن که به این قشر از جامعه دارن تلاش میکنن، زحمت میکشن، زندگیشون رو تأمین میکنن. و نیز مناسبت های دیگری هست که وقت و فرصت به ما اجازه نمیدهد. من دو نکته اشاره بکنم و یه تقدیر و تشکر داشته باشم از روزهایی که گذشت. در روزهای پایانی ماه ذی‌الحجة الحرام هستیم. بسیار ماه با عظمتی بود، ماه ولایت و امامت. در شأن امیر المؤمنین علیه السلام و اهل بیت عصمت و طهارت در این بازه زمانی ماه ذی‌الحجة الحرام، گرچه بعضی از این رویدادها و آیات در سالهای دیگری نازل شده است، ولی در این بازه زمانی ذی‌الحجة است. از همون دهه اول ماه ذی‌الحجه الحرام و آیاتی که نازل شده است، یکی دو موردش رو اشاره بکنم و شما عزیزان هم در این هفته ها و در این روزها مخصوصا امسال جشن قدیر رو با عظمت برگزار کردید، میلیون ها حضور، کیلومترها راه پیمایی قدیر، تقدیر و تشکر به ویژه از مردم عزیز استانمون در شهرها و روستاها و همچنین مدیر اجرایی برادر عزیزمون حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دستفکن که انصافا تلاش کردند و الحمدلله امسال نسبت به سال گذشته هم نسبت به سال قبلش هرچه می رود با شکوه تر و با عظمت تر این مراسم داره انجام می گیرد. این جشن قدیر رو باید پررنگتر از اینها انجام بدیم. حضور مردم بسیار خوب بود. خداوند انشالله به همه دستندرکاران، کسان، افراد خیری که زمینه رو هموار کردن و اطعام دادن و پذیرایی کردن، خداوند انشالله به کار و کسبشون برکت روزافزون عنایت بگرداند و توفیق شرکت در این جشنها رو به همه ما عنایت فرماید. ماه ذی‌الحجة الحرام ماه ولایت و امامت است. همش خوشحالی بود. دو تا ولادت فرزندان حضرت زهرا رو داشتیم. نزول آیه ود ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا تو ماه ذی‌الحجة است. جریان سد الابواب که همه درهای خانه ها به مسجد النبی بسته شد جز در خانه علی و زهرا مربوط به ماه ذی‌الحجة الحرام. آیه اکمال دین، اتمام نعمت، ابلاغ رسالت ولایت الهی در این ماه شکل گرفت. نزول آیه تدهیر در ماه ذی‌الحجة است. و نیز روز مباهله این روز گذشته‌ای که این جریان شکل گرفت و خداوند در آیه قرآن می‌فرماید در آیه مباهله و امروز که روز 25 است آیات سوره انسان نازل می‌شود در شأن امیر المؤمنین و خاندان امیر المؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیها. و یوفون بالنذر و یخافون یوما شره مستطیرا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اثیرا انما نطعمکم لوجه الله نا نرید منکم جزاء ولا شکورا مربوط به همین امروزه. ولی این روزها داره تمام می شود و وارد ماه محرم الحرام می شویم. انشالله بتوانیم از این پتانسیلی که از این ماه هست استفاده بکنیم. ماه محرم و سفر ماهی است که اسلام ما، انقلاب ما، دین ما از اینجا نشأت میگیرد، از اینجا داره تقویت میشود. من همینجا لازم است از همه کسانی که در این راستا تلاش میکنن در عزاداری ابا عبدالله الحسین و شهیدان کربلا قدم برمی‌دارند و زمینه را آماده می‌کنند برای اون پیاده روی بسیار عظیم 40 آرزوی توفیق کنم و خداوند انشالله به ما توفیق شرکت در این دانشگاه معارف دینی، شجاعت، ایثار، فداکاری، جنبازی، احساس مسئولیت، ایمان، تقوا رو به نمایش گذاشتن ما انشالله استفاده بکنیم. دو نکته دیگر هم اشاره بکنم. یکی سفر راهبردی رئیس محترم جمهور به قاره آفریقاست. این سفرها دیپلماسی متوازن دولت 13 است واقعا. باید تقدیر و تشکر کنیم از دولت 13 که این ارتباط دیپلماسی رو الان متوازن داره دنبال می کند و این چند روز به 3 کشور آفریقایی سفر کردن، قراردادهای اقتصادی و غیره بسته شد، گرچه عده‌ای خوشایندشان نبود، چه دشمنان خارجی ما و چه منافقین داخلی ما از این حرکت و روند راضی نیستند و راضی هم نخواهند بود. ولی باید بدانند، خیلی جالب بود که رئیس جمهور یکی از این کشورهای آفریقایی به این رئیس جمهور محترم ما گفت که خود آمریکا که ما رو تحریم کرده خودش در مسائل اقتصادی سرمایه گذاری می کند در کشور ما. این استعمارگران، این ظالمان و ستمگران اینجوری مردم رو می چاپن، از اون طرف تحریم می کند، از این طرف خودش اونجا سرمایه گذاری می کند. و این رئیس جمهور گفت چه کشوری بهتر از شما بیاید اینجا سرمایه گذاری بکنید. کشورهای دنیا که چند تا کشور اروپایی و غربی نیستن. اتفاقا متاسفانه کشورهای آفریقا بد جلوه داده شده، اتفاقا پتانسیل‌های بسیار بالایی رو دارن. به عنوان یک کشورهای فقیر مطرح شدن، ولی نه، پول دارن، اینجوری هم نیست. فقط ترکیه تو یک سال 55 میلیارد دلار صادرات خارجی داشته به همین کشورهای آفریقایی که از کل صادرات ما به اروپا بیشتر بوده. چرا ما این کار رو نکنیم؟ و این یکی از ویژگی‌های بسیار خوب این دولت هست. امیدواریم که انشالله مسئولین خداوند توفیق عنایت کند بتوانند برای سفره این مردم، مردم بسیار خوب ما که اینجوری تو عرصه ها همه جا حضور پیدا می کنند، اهل ولایت هستند، اهل امامت هستند، ولایت مدار هستند، تو صحنه هستند، تلاش بکنند، کار بکنند و خداوند به همه اونها توفیق روزافزون عنایت بگرداند. حظ و بهره از این نماز پرشکوه جمعه این هفته ما رو به روح همه گذشتگان، روح بلند امام امت، بنیانگذار جمهوری اسلامی، شهدای 8 سال دفاع مقدس که در این هفته پذیرش قطعنامه 598 رو هم داریم و پایان 8 سال دفاع مقدس رو هم داریم، شهدای مدافع حرم، شهدای امنیت، شهدای نیروی نظامی و انتظامی، شهدای سلامت و خانواده معزز و مکرم شهدایی که از عالم دنیا رفتن آید و واصل بفرماید. خدمت گزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی خاص مقام معظم رهبری تأیید بفرماید. طول عمر با عزت و شوکت، صحت و سلامتی و تندرستی به معظم الله عنایت فرماید. مرزای اسلام، مریضان منظور، شفای عاجل عنایت فرماید. این انقلاب رو به انقلاب حضرت مهدی ارواح العالمین به تراب مقدم الفدا متصل فرماید و دل امام زمان رو از یکایک شیعیان و شیفتگان و علاقمندان و منتظران واقعیش راضی و خشنود بگرداند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.